ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دوشنبه 24 دی ماه 1397، 14 ژانویه سال 2019 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای باری بونگی 707 صبح دوشنبه در صفادشت در استان البرز 15 تن کشته و یک نفر هم زخمی شده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز میگوید 815 تن از قربانیان حادثه سقوط هواپیما شامل 14 مرد و یک زن به پزشکی قانونی استان البرز تحویل داده شده است. در همین حال روابط عمومی ارتش تایید کرد که هواپیمای سقوط کرده در اطراف کرج متعلق به ارتش بوده است. این هواپیمای باری حامل گوشت از بیشکک پایتخت قرقیزستان بوده است. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خبری خواهید شنید. وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را به دلیل آنچه نگرانی نسبت به وضعیت نازنین زاغری خوانده احضار کرد. این احضار همزمان با آغاز اعتصاب غذای نازنین زاغری و نرگس محمدی در زندان اوین تهران صورت گرفته است. نرگس محمدی و نازنین زاغری ردکلیف زندانیان سیاسی پیش از این در نامه مشترک اعلام کرده بودند در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان دست به اعتصاب غذای 3 روزه خواهند زد. خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شده و به دیدن دوستان و اقوام خود برود. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است، اما برادر میرحسین موسوی به خبرگزاری ایرنا گفته که تغییری در شرایط حصر برادرش ایجاد نشده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پس از اعتراضات سال 88 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه شکنجه نشده و در پی اهداف سیاسی بوده است. به گفته دادستان کل ایران، هیئت تحقیق قوه قضاییه با مجموعه کسانی که در این خصوص به گفته او اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند ملاقات کرده و گزارش نهایی را به قوه قضاییه تحویل دادند. پیش از این وزارت اطلاعات هم ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را رد کرده بود. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شده بود. و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در توییتی نوشت که در مورد مسائل منطقه از جمله ایران با او گفتگو کرده است. آقای پومپئو همچنین میگوید در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خواستار تحقیقات شفاف درباره قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی شده است. آقای پومپئو در جریان سفر به 8 کشور عربی خاورمیانه که هفته گذشته در جریان است به عربستان سعودی سفر کرده است. آنا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com یا از طریق کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. اما جایی نرید، همینجا بمونید تا 8 شب مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید. در این مجله شامگاهی از سقوط یک هواپیمای باربری در بامداد روز دوشنبه در تهران خواهیم گفت. فرزند مهدی کروبی میگوید شرایط تازه‌ای در زمینه حصر اعمال شده. برادر میرحسین موسوی میگوید تغییری ایجاد نشده است. آغاز اعتصاب غذای دو زن زندانی نازنین زاغری ردکلیف و نرگس محمدی دیگر موضوعی است که در این مجله از آن بیشتر خواهید شنید. و هشدار صریح به ایران و پیامی به روسیه، توصیف وزیر اطلاعات اسرائیل از حملات در سوریه بوده است. در کنار این موضوعات درباره مسائل دیگری هم در این مجله خواهید شنید. اگر همراه ما باشید در بخش دوم این مجله تا 8 شب در ایران شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هم خواهید بود. همونطور که در خبرهای ابتدای مجله هم شنیدید، در پی سقوط یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 صبح دوشنبه در فرودگاه فتح صفادشت 15 تن کشته و یک نفر زخمی شد. به گزارش ایرنا، سانحه ساعت 8:30 دقیقه بامداد دوشنبه در منطقه مسکونی صفادشت رخ داده. همکارم شاهین بشیری که از ابتدای روز این خبر رو دنبال کرده، هم اکنون در استودیو خبر رادیو فردا همچنان همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما بگه. شاهین، قبل از هر چیز این هواپیما چی بود، متعلق به کدام نهاد بوده و اینکه آیا گفته شده دلیل این حادثه چیه؟
این هواپیمای باری حامل گوشت از بیشکک پایتخت قرقیزستان بوده و به نوشته رسانه‌های ایران به جای فرودگاه پیام کرج به اشتباه در فرودگاه فتح صفادشت فرود اومده، ولی هواپیما متعلق به ارتش ایران بوده و برای کمک در طرح مردمیاری از مبدأ بیشکک در قرقیزستان اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه فتح البرز کرده. این چیزی هستش که ارتش در بیانیه‌اش گفته. شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش در مورد علت وقوع این حادثه توضیح خاصی نداده، ولی بد نیست به هر حال صحبت‌هاش رو بشنویم.
چون خیلی سوال میشه که آقا علت حادثه چی بوده. شما میدانید که در خیلی از سوانح هوایی مدت‌ها، ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال، دو سال حتی طول میکشه تا علت یک حادثه مشخص بشه. برای اینکه ما پیشگیری کنیم از گمان زنی ها و در واقع مراقبت کنیم تا موجب تشویش اذهان عمومی نشویم، نمیتوانیم الان روی گمانه ها و حرف های پراکنده صحبت بکنیم. الان حدس و گمان های متفاوت و متعددی گفته میشود، اما اینها طبیعتا نمیتونه موثق باشه. تیم کارشناسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه حضور پیدا کرده، بررسی میکنه و این بررسی ها زمان میبره و بعد از در واقع دریافت اطلاعات دقیق تر، یعنی جمع‌بندی این مجموعه کارشناسی ها، قطعا این به اطلاع مردم شریفمون خواهد.
عزیز الله شهبازی استاندار البرز گفتش که این هواپیما باری و متعلق به ارتش جمهوری اسلامی بوده، ولی در اجاره بخش خصوصی بوده برای آوردن این مقدار گوشت ها از قرقیزستان. به هر حال خبرگزاری های ایران تاکید کردند که سرهنگ فرشاد مهدوی قلعه، مهندس پرواز این هواپیما، زنده است و به بیمارستان منتقل شده. همین شخص اعلام کردش که 16 نفر در هواپیما بودن.
به یک نظامی اشاره کردی، کشته شده های دیگر هم اسامی بود که درجه دار بودن، نظامی بودن، چطور بوده این؟
بله، پزشکی قانونی از تحویل جسد 15 تن از قربانیان حادثه سقوط هواپیما در زیبادشت به پزشکی قانونی خبر داد. به گزارش ایرنا، از 16 سرنشین هواپیما یه نفر زنده موند و 15 نفر جان خودشون از دست دادن. از 15 جسد منتقل شده به پزشکی قانونی استان البرز، 10 نفر شناسایی شدن و 5 نفر هم قرار هستش که دی ان ای بگیرن و با نمونه هایی که از خانواده هاشون میگیرن شناسایی کنن دقیقاً چه کسانی هستن. شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش به هر حال در این زمینه صحبت هایی کرده که بد نیست بشنویم.
این 15 نفر، 13 نفرشون از در واقع مجموعه ارتش بودن، 2 نفر از شرکت‌های مرتبط با اداره پشتیبانی دام وزارت جهاد بودند.
بد نیست این رو هم ذکر بکنم که در بین 10 جسد شناسایی شده، یک خانم هم حضور داشته به نام مریم زارعی نژاد.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری که دنبال میکرد خبر سقوط یک فروند هواپیمای بوئینگ 707 رو در فرودگاه فتح صفادشت که 15 کشته و یک نفر زخمی بر جای گذاشته. اگر شما نظری دارید در این باره میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20 42 02 21 12 21 12.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به گزارش پایگاه خبری انتخاب، خانواده مهدی کروبی گفتند که مقام‌های امنیتی به آقای کروبی اجازه دادند تا هفته یک بار دیدارهای خارج از خانه داشته باشد. البته بنا به گفته خانواده این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، این دیدارها باید در چارچوبی خاص با تایید مقام‌های امنیتی صورت بگیره. محمد زرقامی همکارم گفتگویی داشته با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، و از کیفیت این دیدارها پرسیده است. محمد تقی کروبی در لندن:
گفته شده که هفته یک بار ایشون میتونن به ملاقات برخی از افراد و دوستانی که اسامیشون چک میشه برن. تا کنون در اولین دیدارشون با خانواده سه شهید شاه حسینی بود که مرحوم آقای شاه حسینی چند پیش به رحمت خدا رفتن، هر سه پسرشون در جنگ شهید شدن، و پس از اون به دیدار خانواده سه شهید پناهی رفتن که البته خانواده پناهی از نزدیکان خانوادگی ما هستن، و پس از اون دیدار هم خانواده دو شهید دیگر و دیدار دیگری هم با یکی دیگر از همشهریان و اقوام که از فرزند شهید هستند، و شب گذشته هم دیداری با خانواده دیگری از شهدا داشتن. بر مجموع تا کنون 5 دیدار داشتن که به بچه ویژگی اینا همه خانواده های شهدا بودن. اجازه میخوام یه توضیح کوتاه بدم. همونطور که میدونید پدر سالها مؤسس بنیاد شهید بودن و 3 سال تا سال 71 هم مسئولیت بنیاد رو داشتن و پس از اون کنار رفتن. ارتباط عاطفی نزدیکی با خانواده های شهدا دارن و از زمانی که گفته شد میتونن دیدارهایی داشته باشن، البته با حضور امنیتی که مقامات امنیتیشون رو میبرن و خودشون هم برمیگردونن، ترجیح دادن که این دیدارشون رو با همون خانواده‌ای که ارتباط عاطفی از گذشته داشتن آغاز بکنن، و خوشبختانه این شاید زمینه و قدم خوبی باشه در رابطه با رفع محدودیت ها تا حدود.
آقای کروبی، این مسئله درباره آقای موسوی و خانم رهنورد هم هست، آیا اطلاع دارید که اونها هم استفاده کردن از این مسئله؟
من اجازه میخوام که درها در رابطه با آقای کروبی صحبت بکنم که اطلاعات هم دقیق تره. اما ببینید، مدتیست که اینها یک گشایشی در ارتباط با حرف ایجاد کردن و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن. پس از اون گشایشی که ایجاد شد، گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرن. من پدرم به جای اینکه حتی فی یکی از فرزندان رو انتخاب بکنه به منزلشون بره، گفته بودن وقتی که این امکان فراهم شد، گفتن فرزندان که خب منزلشون میان، ترجیح دادن که به جای رفتن به منزل فرزندان خودشون به دیدار خانواده شهدا برن.
در خبر هست که گفته شده باید اسامی این افراد به تایید مقام‌ها برسه. فکر می‌کنید که این تا چه اندازه امکان پذیر، یعنی آقای کروبی تا چه اندازه آزاد هستند که افرادی رو که می‌خوان ملاقات کنند، و فکر می‌کنید واقعاً این می‌تونه تأثیری بگذاره در روند رفع حصر آقای کروبی با توجه به اینکه شما از اون به عنوان یک گشایش اسم بردین؟
من ببینید اجازه بدید اشاره کنم به این نکته که برای یک زندانی هر فرصت وقتی به یک زندانی میگن حق ملاقات داری باید از ملاقاتش استفاده بکنه. وقتی کسی که در حس قرار گرفتن سالا هستن بهشون میگن میتونیم ملاقات با افرادی رو، البته منوط به این که اونا تایید بکنن، به اعتقاد من این فرصت خوبیست که حداقل از اونا استفاده شد. فضایی که 8 سال جز افراد معدودی رو نمیبینن کسانی دیگر رو ببینن، و حتی همین دیدارها کمک میکنه که در جریان امور بهتری قرار بگیرن. ولی این نکته هم لازم که ذکر کنید، چون در نکته شما بود، منم ذکر کنم که بله، این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه. مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از بردن، خب چک معمول رو هم انجام میدن، و خب در این مرحله تبعیض. اما آیا این به معنی دیدار با افراد و چهره‌های سیاسی و اجازه چنین میخواهد داده شد؟ باید این رو در گذر زمان ببینیم که آیا جریان حاکم میتونه چنین تحملی داشته باشه، که اگر اون زمان چنین تحملی داشته باشه دیگه نیاز به بودن حصر نیست. بنابراین من فکر میکنم که شروع این داستان میتونه قدم مثبتی باشه، اما نمیتونه به معنای پایان دادن حصر به زودی باشه. گرچه ما امیدواریم، به عنوان خانواده همواره امیدواریم هر چه زودتر این محدودیت غیرقانونی پایان بپذیره.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در بریتانیا بود که میگفت مقام های امنیتی به آقای کروبی اجازه دادن تا هفته یک بار دیدارهای خارج از خانه داشته باشه. در همین بار میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی گفتگویی داشته با ایرنا پلاس و در واکنش به این خبر گفته تغییری در وضعیت برادرش میر حسین موسوی و زهرا رهنورد همسر او به وجود نیامده و حصر به همان شکلی که از قبل بوده ادامه داشته. آقای موسوی افسوده که اواخر سال گذشته اعلام کردند که خانواده و خواهر برادرهای آقای موسوی و خانم رهنورد میتونن با آنان دیدار داشته باشن و آنها هم اگر مایل باشن میتونن به دیدار اقوام برن. البته این روند به گفته او برای مدتی متوقف شد و دوباره به وضعیت گذشته بازگشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که برخورد حاکمیت در ایران با اعتراض‌های سال 96 در مقایسه با اعتراض‌های دهه 70 تغییر کرده و نسبت به همه تاریخ جمهوری اسلامی به گفته او پخته‌تر بوده. علی ربیعی وزیر سابق کار هم اعلام کرده که استراتژی دولت حسن روحانی نسبت به آنچه اعتراض‌های مردمی دی ماه سال گذشته نامیده این بوده که مدارای بزرگی به گفته او صورت بگیره. روز به بلحری گزارش می‌دهد.
برخورد پخته تر حاکمیت و مدارای بزرگ از جمله نکاتی هستند که از سوی مشاور حسن روحانی و وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی در توصیف واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعتراضهای دی سال گذشته به کار بردند. این در شرایطی است که بر اساس آمارها دست کم 3700 تن در این اعتراضها بازداشت شدند و در این حال گزارش‌ها حاکی از کشته شدن شماری از معترضان از جمله در تهران، عراق، خمینی شهر و شاهین شهر از سوی نیروهای امنیتی، لباس شخصی و نیروی انتظامی بوده است. در این ارتباط مشاور رئیس جمهور ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که جمهوری اسلامی تجربه کافی در این زمینه دارد که روش‌های خشونت آمیز برای برخورد با مردم به گفته او نه مفید است و نه مؤثر. علی ربیعی هم با توصیف اعتراض‌های سال گذشته به عنوان اعتراض‌های مردمی گفت که همزمان در دولت بحث شد که باید در مواجهه با اعتراض‌ها که در 160 شهر ایران انجام شد، مدارای بزرگ انجام شود و بیشتر نیروی انتظامی وارد محل شود. این مقام سابق دولتی با اشاره به اینکه برخی از معترضان در تعدادی از شهرها کشته شدند افزود علت آنها به توصیف او برخی به دلیل ناکارآمدی در کنترل وضعیت، برخی به دلیل تیراندازی‌های کور از سمت مردم و برخی نیز به دلیل عدم یادگیری و آموزش مقابله با بحران از سوی نیروها بود. با این همه به گفته علی ربیعی هیچ دستوری برای سرکوب بیشتر وجود نداشت و بنابر مدارا بود. مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن آلمان عقیده دیگری دارد.
یکی مطرح میکنن مدارای بزرگ، یکی هم مطرح میکنن تفاوت برخورد. متاسفانه هیچ مدارایی وجود نداشته در هیچ کدوم از حرکت ها و حتی میشه گفت در زمینه های ما برخورد تندتر حاکمیت رو با نیروهای مخالف نسبت مثلا به دهه 70 و 80 داریم. در زمینه تفاوت برخورد یک بخشش برمیگرده به نوع حرکت ها. در گذشته در دهه 60 ما یک حرکت سازمان یافته توسط تشکل‌های سیاسی داریم که مشخصاً سیستم رو به زیر سوال می‌برند، بخششون مثلا سازمان مجاهدین یا گروه‌های چپ و غیره، و رژیم هم با خشونتی که در جهان کم سابقه است از نظر نوع خشونت با اینها برخورد می‌کنه و سرکوب مطلق می‌کنه. در دهه 70 مثلا بعدها وقتی ما میبینیم مثلا 18 تیر دانشجوها سرکوب میشن، ولی حرکت 18 تیر با اون حرکت های اولی فرق میکنه. همینطور دیما و همینطور حرکت های جدید مطالباتی. در مورد دیما حرکت اعتراض به سیستمه، ولی یک حرکت سازمان یافته ای که فورا بتونه تداوم داشته باشه و توسط جریان های سیاسی معینی باشه نیست. این شکلی حرکت خودانگیخته است، یک اعتراضیه به تمام انباشت این مشکلاتی که در این سالها جمع شده.
آقای فتاپور به یک نکته دیگر اشاره می‌کند و اون اینکه شرایط برای حاکمیت هم فرق کرده است و دیگر از حمایت مردمی مانند دهه 60 برخوردار نیست.
اونقدر نارضایتی در جامعه وسیعه که اون نوع برخوردی که در دهه 60 وجود داشت غیر ممکنه و در این زمینه مسئولین رژیم تجربه پیدا کردند، میدونند که چطور سرکوب بکنند که با اون عوارض مواجه نشن، و به همین دلیل هم ما میبینیم که دانشجوها که در تهران حرکت کردن در لحظه‌ای که تظاهرات میشه تلاش میکنن تظاهرات رو مهار بکنن، تظاهرات قطع بشه، ولی بعدش میگن مسئول دانشجوانی که در این حرکت شرکت داشتن دستگیر میکنن در ماه‌های بعد و به زندان‌های بسیار سنگین محکوم میکنن.
در این حال حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران با اشاره به اعتراض‌های کارگری گفت: فکر نمی‌کنم 10 سال پیش میتوانستیم تصور کنیم که کارگران نیشکر اعتصاب و تحصن می کنند. ما خیلی زود فراموش می کنیم که به غیر از دوره‌ای که الان در اون زندگی می کنیم هیچ وقت تحصن و اعتصاب را به رسمیت نشناخته بودیم. الان است که این موضوع را به رسمیت می شناسید. پایان نقل قول. تا کنون مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد قانونی دانستن اعتصاب در ایران سخنی نگفتند. سخنان مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان را در واکنش به سخنان حسام الدین آشنا می‌شنویم.
بعد از برخوردها به اون مسئله‌ای که سر اسماعیل بخشی و شکنجه اسماعیل بخشی و سپید قلیان پیش اومده، ایشون توی قامت همون مشاور رسانه‌ای سعی می‌کنه یه پروپاگاندای رسانه‌ای بکنه، یه توازن و قوای ایجاد بشه که برخورد ما با کارگران به این صورت بوده. به همین اظهار نظرش باز به ذهن من دچار تناقض‌های زیادی به رسمیت شناختن این اعتصابات کجا مصور شده، تو کدوم قانونیت، حداقل تو این دوره ما بتونیم بهش مراجعه کنیم که جلو این سرکوب‌ها رو بگیریم. و بخش بزرگی از این سرکوب‌ها توسط دولت داره سازماندهی میشه، چه از طریق تشکل‌سازی‌های موازی سندیکاهای زرد تو خانه کارگر، شورای اسلامی کار، افراد امنیتی که اونجا سازماندهی می‌کنن دقیقاً برای سرکوب همین حق اعتصاب و حق اعتراض که به صورت نرم و سفید هم دارن این کار انجام میدن، چه تو سرکوب مستقیم.
در همین حال علی ربیعی درباره مطالبات کارگران ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که کارگران امروز اکثرا تحصیل کرده دانشگاه هستند و به نوعی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری تلفیق شده است. او همچنین اشاره کرد که نسل جدید کارگران میفهمند که کارفرما قصد تولید و چرخاندن چرخ صنعت را دارد یا اینکه به دنبال فعالیت‌های تجاری است. به نوشته ایسنا، حسام الدین آشنا در بخشی از مصاحبه خود به این پرسش که آیا امکان تکرار ماجرای دیماه سال گذشته همچنان وجود دارد، پاسخ داد که همیشه امکان تکرار وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده و صرفاً زمینه‌های نزدیک آن برطرف شده است، و تأکید کرد که پس همیشه باید مراقب بود. با این وجود این مقام دولتی عقیده دارد که جنس مطالبات در ایران براندازانه نیست. به نوشته ایسنا، علی ربیعی هم در پاسخ به این پرسش با اشاره به اینکه امروز در جامعه انتظارات برآورده نشده زیادی وجود دارد اضافه کرد: احساس می شود دیگر آینده خوشبینانهی پیش رو نیست و امید برای حل مسائل کم شده است. وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که در شرایط امروز امکان بروز نارامی های موجود در افراد افزایش یافته است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. 19 و 22 دقیقه است و شما همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مایک پومپئو در جریان سفر به 8 کشور عربی خاورمیانه که از هفته گذشته در جریان به عربستان سعودی رسید. آقای پومپئو در این سفرها بخش مهمی از تمرکز خود رو بر روی ایران گذاشته. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با میثم بهروش، کارشناس امور بین‌الملل، ارزیابی او از این سفرها و واکنش دستگاه دیپلماسی ایران پرسید. است میثم بهروش در سوئد.
بعد از اینکه آقای ترامپ در واقع تصمیم به خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه را گرفت، در واقع یک تصمیم کاملا غیر قابل پیش بینی بود، این نگرانی در خاورمیانه بین کشورهای عربی و همچنین اسرائیل پیش اومد که آمریکا اون تعهدات سنتی خودش رو برای دفاع از این کشورها در مقابل حالا اون چیزی که تجاوزگری ایران یا سلطه طلبی ایران میگن رها کرده. بنابراین سفر آقای پومپئو کاملا قابل پیش بینی بود. یک سفر 8 روزه است، به هر حال یک تور خاورمیانه به 8 تا کشور از اردن شروع کرد، بعد مصر، بحرین، امارات، قطر، عربستان که الان دوشنبه عربستان بود، بعدش احتمال زیاد عمان و کویت خواهد رفت. این سفر قابل پیش بینی بود. منتها صحبت‌های آقای پومپئو مخصوصا در مصر انتقادات زیادی رو در بر داشت. دو بخش داشت صحبت معروفش در قاهره. یه بخشیش انتقاد شدید کرد از اوباما، از اون سیاست در واقع خاورمیانه ای آمریکا در دوره اوباما، که خیلی نزدیک به ایران بود، از انتقاد کرد از برجام که اوباما این رو انتقاد کرد با جمهوری اسلامی، و همچنین یه بخش دیگر هم که مقابل پیش بینی بود تاکید بر این بود که تاکید بر نیاز مقابله با ایران بود. خیلی ها انتقاد کردن از این صفحه، از این صحبت ها، یعنی در لاقل در داخل اون بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دفاعی آمریکا چندان به نظر خریداری نداشت. حتی مثلا همزمان با اون گزارش بیرون اومد که جان بولتون هم پیشنهاد داده بود که گزینه‌های نظامی روی میز برای مقابله با ایران پس از اون حمله ایران به حمله در واقع نیروهای مورد حمایت ایران در عراق به سفارت بغداد، به سفارت آمریکا در بغداد بررسی بشه که خیلی نگرانی.
البته همیشه هم از گزینه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا صحبت کرده بود، اما در داخل ایران آقای بهرب شما چگونه میبینید وضعیت رو و فکر میکنید که آیا این صحبت‌های آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا و اتفاقاتی که اخیراً داره میفته از جمله صحبت‌های آقای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اینها تونسته فشاری رو متوجه تهران کنه؟
صحبت‌هاش به قول شما قابل پیش‌بینی بود، این صحبت‌ها همیشه بوده. مثلا الان وضعیتی که داره در واقع پیش میاد اینه که یک گفتمانی داره شکل می‌گیره علیه ایران و اون شکاف بین آمریکا و اروپا هم حتی تا حدی داره پوشش داده میشه به خاطر اشتباهاتی که جمهوری اسلامی به لحاظ امنیتی، به لحاظ در واقع استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللیش داره مرتکب میشه. مثلا این اتفاق‌هایی که در فرانسه افتاد، طرح ترور رو کشف کردن، بعد اتحادیه اروپا اومد، حالا یاد بعدش در دانمارک جوان در فرانسه بود، بعد اکتبر سپتامبر در دانمارک و سوئد بود، این شهروند ایرانی نروژی رو اینا شناسایی کردن، بعد اتحادیه اروپا بر اساس اون همین اواخر اومد یک بخش از وزارت اطلاعات رو تحت تحریم قرار داد. ببینید چیزی که علاوه بر اینکه تحریم‌های آمریکا تأثیر گذاشته، مثلا نمودش رو شما در کاهش بودجه دفاعی ایران که روحانی مجلس ارائه کرده میتونید ببینین، بودجه یک سری از بخش‌ها چنان کاهش پیدا کرده که حتی صدای در واقع حامیان دولت رو در داخل ایران در آورده. علاوه بر این یک نگرانی عظیم‌تر این هستش که شکاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر برجام که جمهوری اسلامی از این سعی کرد استفاده بکنه الان داره کم میشه. همین که لهستان پذیرفته میزبان این نشست بین‌المللی با تمرکز بر ایران در 13-14 فوریه بشه، همینش یه گواهی هست که این شکاف ها داره کمتر میشه و فشار قرار در آینده از این هم بیشتر بشه. یعنی یک گفتمان نسبتا منسجمی در عرصه بین‌الملل شکل میگیره بر علیه ایران.
اما واکنش دستگاه دیپلماسی ایران تا الان به این رویدادها چه بوده و شما چگونه ارزیابیش میکنید با توجه به مسئله به ویژه نشستی که در لهستان قراره برگزار بشه؟
ببینین دستگاه دیپلماسی ایران، حالا آقای ظریف مخصوصا برها طبیعتا انتقاد کردن از این که خب لهستان که مثلا مدیون هست به لحاظ تاریخی به ایران همچین کاری رو میکنه. منتها بحث اینه که خیلی این واکنش ها بردی نداره به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی به لحاظ تصمیم گیری در داخل ایران چندان نمیتونه اون بخش های حالا به عبارتی خودسر یا حتی گهگاه برنامه‌ریزی شده رو کنترل بکنه و همسو با خط دیپلماتیک جمهوری اسلامی بکنه. بنابراین چندان در واقع تلاش های دستگاه دیپلماسی برای خونسا کردن این اتفاقهایی که میفته یا این اتحادی که داره شکل میگیره چندان تاثیرگذار نخواهد بود، به خاطر اینکه در داخل یک سریایی هستن که میخوان یک راه دیگه‌ای برن و اونها قدرت بیشتری دارن و همونطور که دیدیم در خاک اروپا نمودش رو ما مشاهده کردیم که مثلا همزمان با سفر روحانی تلاش های صورت می گرفت که در واقع اون گرده همه مجاهدین رو در اون بمبگذاری بکنن.
گفتگوی همکارم محمد زرقابی رو می شنیدید با میثم بهروش، کارشناس امور بین الملل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از امروز اعتصاب غذای سه روزه خود را آغاز کردند. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران در لندن را در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرده. بیشتر بشنوید در این باره از حمید فاطمی.
همزمان با آغاز این اعتصاب‌ها، ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، مونیک ویلا، مدیر مؤسسه تامسون رویترز و شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. شیرین عبادی در این نشست بازداشت نازنین زاغری و مرتبط کردن آن با طلب ایران از بریتانیا را اقدامی شبیه به اقدام دزدان دریایی توصیف کرد. پیش از این وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد. جریمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت خانم زاغری، حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن را به وزارت خارجه احضار کرد. جریمی هانت در 28 آبان ماه گذشته نیز در سفر به تهران موضوع زندانی بودن نازنین زاغری را با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده و با دختر خانم زاغری و خانواده او نیز در تهران دیدار کرده بود. نرگس محمدی و نازنین زاغری ردکلیف زندانیان سیاسی پیش از این در نامه‌ای مشترک اعلام کرده بودند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان دست به 3 روز اعتصاب غذا خواهند زد. این دو زندانی سیاسی میگویند پزشک معتمد سازمان زندانها در گزارشی کتبی دستور داده بود که آنها به طور اورژانس در مراکز درمانی مورد معالجه قرار گیرند، اما مسئولان زندان به دلایل نامعلومی مانع این کار شدند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتی نوشته است اعتصاب غذای تر نرگس محمدی به خاطر ممانعت از اعزام به پزشک معالج. تغییر رحمانی افسوده است نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه خواستار رسیدگی به وضعیت بیماری های خود شده بودند، اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. آقای رحمانی افسوده است تنبیه زندانی بیمار مصداق چه نوع شکنجه است؟ زندانی هم شهروند است. پایان نقل قول. در این میان ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت نازنین صبح دوشنبه تلفنی به او گفته است که اعتصاب غذای خود را از امروز شروع می کند.
نازنین کالد دیس مورنینگ تو کانفرم فرام هاوینگ پرزن دت شی هاز استارتد دیس هانگر استرایک دیس مورنینگ اند ایت ایز اینیشیالی ا 3 دی هانگر استرایک.
آقای ردکلیف گفت نازنین امروز صبح به من گفت که اعتصاب غذا 2 خواسته دارد. اول اینکه نازنین و نرگس محمدی اجازه ملاقات با پزشک متخصص بیابند و دوم زندان به آنها تعهد کتبی بدهد که اجازه خواهد داد تجویزهای پزشک اجرا و عملی بشود، چون تا به حال قولهای زیادی داده شده اما عمل نشده. نازنین همچنین به من گفت که صبح دوشنبه و روز قبل آن رئیس بهداری زندان با او و نرگس محمدی ملاقات کرد و قول داد که می توانند معالجه گام به گام داشته باشند. با این همه رئیس بهداری زندان حاضر نشد کتبا این موارد را تایید کند. آقای ردکلیف همچنین به رویترز گفت ماموران سپاه از نازنین زاغری خواستند برای آنها جاسوسی کنند.
On December 29th, Nazanin was visited in prison by 2 Revolutionary Guard interrogators.
دلیل دیگری هم برای اعتصاب غذای او وجود دارد. در 29 دسامبر 8 دی ماه 2 بازجوی سپاه با او در زندان ملاقات کردند و او را تحت فشار گذاشتند که با 2 موضوع موافقت کند. یکی اینکه مرخصی کوتاهی در ماه ژانویه به او بدهند، ولی نازنین با مرخصی کوتاه مخالفت کرد چون مرخصی کوتاهی که قبلا به او داده بودند و باز ناگهان به زندان برش گرداندند اثر ویران کننده‌ای بر او و گابریلا دختر ماندند. ماه ژانویه هم اتفاقا ماهی است که شکایت ایران در مورد طلبش از بریتانیا در دادگاه بررسی می شود و مرخصی دادن به او در این ماه به روشنی یک بازی قدرت است.
Specifically, to spy on DFID, Department of International Trade and Development, and an organization called Small Media.
اما موضوع دیگری که واقعا صبر او را به پایان برد این بود که از او خواستند برای ایران علیه بریتانیا جاسوسی کند، به خصوص در مورد سازمان بریتانیایی توسعه بین المللی و بازرگانی بین المللی و توسعه، و همچنین از مؤسسه به نام سمال مدیا جاسوسی کند که سپاه پاسداران سعی می کند نازنین را به این سازمان مربوط کند در حالی که هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مونیک ویلا رئیس بنیاد تامسون رویترز، بنیادی که نازنین زاغری برای آن کار می‌کرد، روز دوشنبه گفت که نگران وضعیت جسمانی خانم زاغری است. او با انتشار بیانیه‌ای با اعلام اینکه خانم زاغری از زمان کشف غده‌ای در سینه‌اش مراقبت پزشکی دریافت نکرده میگوید این شکنجه‌ای بی‌رحمانه و آهسته است، ناعدالتی دیگری که بر سر او می‌آورند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که به 16 سال زندان محکوم شده، به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و پیش از این نیز بارها در بیمارستان بستری شده است. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز جمعه خبر داده بود که مسئولان زندان اوین نرگس محمدی را به خاطر موضع‌گیری‌هایش تنبیه کرده و در دو هفته گذشته مانع تماس تلفنی وی با فرزندانشان شدند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. این گزارش ما رو به نیمه این مجله میرسونه. مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. باز خواهیم گشت و این مجله رو ادامه میدیم. میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، روز دوشنبه گفت تغییری در وضعیت برادرش و همسر او زهرا رهنورد ایجاد نشده است. مایک پومپئو روز دوشنبه پس از دیدار با ملک سلمان پادشاه سعودی در توییتی نوشت که در مورد ایران با وی گفتگو کرده است. اتحادیه اروپا میگوید به تعهداتش مبنی بر یافتن راهی برای جلوگیری از اجرای طرح پشتیبان مرزهای ایرلند در برگزیت پایبند خواهد ماند. وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در لندن را به دلیل آنچه نگرانی نسبت به وضعیت نازنین زاغری خوانده شده احضار کرد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد شهرداری تهران 2000 میلیارد تومان از ارتش، سپاه و نیروهای مسلح طلب دارد. و دادگاهی در چین روز دوشنبه یک تبعه کانادا را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. دادستان کل ایران روز دوشنبه عنوان کرد که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه شکنجه نشده و او با اهداف سیاسی و به گفته او با انگیزه های خاص دنبال این قضیه بوده است. روز به بلحری گزارش میدهد.
این که اسماعیل بخشی شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چیزی صورت نگرفته است. دادستان کل ایران این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است، بدون آنکه اشاره کند منظورش از شکنجه یا ضرب و جرح خاص چیست. محمد جواد منتظری گفت که خبر شکنجه اسماعیل بخشی به دست نیروهای اداره اطلاعات از اساس دروغ بوده است. آقای بخشی اواخر آبان ماه پس از چند هفته اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و همچنین با درخواست برای واگذاری مالکیت شرکت به کارگران یا بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت انجام شد، همراه با 17 کارگر دیگر و نیز سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شد. گرچه 17 کارگر بازداشتی در چند روز بعد آزاد شدند، اما بازداشت اسماعیل بخشی برای 25 روز طول کشید و خانم قلیان هم چند روز پس از او آزاد شد. آقای بخشی چندین روز پس از آزادی از زندان در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که در دوره بازداشتش چنان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت که تا 72 ساعت نمیتوانست در سلول از جایش تکان بخورد و آنقدر او را زده بودند که حتی خوابیدن هم برایش زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و علاوه بر قوه قضاییه دولت حسن روحانی و مجلس نیز به این خبر واکنش نشان دادند و اعلام کردند که هیئت‌هایی برای بررسی این ادعا تشکیل دادند. از آن پس شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مانند استاندار خوزستان و رئیس دفتر حسن روحانی موضوع شکنجه ی آقای بخشی را تکذیب کردند. در مقابل اسماعیل بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مردم دروغ نگویند و خطاب به مردم ایران هم گفت که به آنها دروغ نگفته است. در این حال محمد جواد منتظری با اعلام اینکه مسئله شکنجه در کل منتفی است، اضافه کرد که ظاهراً برخی از دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی از این فردی که چنین اتهامی نسبت به مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی زده است شکایت کرده‌اند که این مسئله قطعاً به طور دقیق رسیدگی خواهد شد. پایان نقل قول. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران خبر داده بود که قرار شده این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود. او گفته بود نمی شود همینطور بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سوال برود. پس از انقلاب بهمن 57 در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره شکنجه در زندان‌ها را تکذیب کردند. در این حال شماری از فعالان کارگری و صنفی در روزهای اخیر به شکنجه خود در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. از جمله سپیده قلیان، فعال مدنی، در توییترش به شکنجه‌هایی که خود او و اسماعیل بخشی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز متحمل شدند اشاره کرده است. اصل محمدی، فعال دانشجویی و عضو تحریریه نشریه گام هم که چند هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی بود، در اینستاگرام خود به شکنجه آقای بخشی و خانم قلیان اشاره کرده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به نوشته های سپیده قلیان و عسل محمدی واکنشی نشان ندادند.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. 19:39 در ایران هست و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله تا 8 شب ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در اینجا کمی از مرزهای ایران فراتر میریم. یک مقام اسرائیلی اعلام کرده که حملات اخیر به سوریه نه تنها هشدار به ایران که پیامی به روسیه است، در حالی که آمریکا از آغاز خروج نیروهای خود خبر میده. گزارش ها حاکی است روسیه حضور نظامی خود را در روسیه در سوریه تقویت میکنه. آنا رایسکایا گزارش میداد.
وزیر اطلاعات اسرائیل اعلام کرد افشا کردن حملات اسرائیل به سوریه پیام به ایران و کل جهان از جمله روسیه است که اسرائیل در مقابل تهدیدهای امنیتی عقب نشینی نمی کند و بیش از همیشه در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع است. چند روز پیش گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل طی مصاحبه افشا کرد که دولت اسرائیل در ژانویه سال گذشته دستور حمله مستقیم به اهداف ایرانی را صادر کرد و به گفته وی هزاران هدف متعلق به ایران و حزب الله در سوریه مورد حمله قرار گرفت. یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صراحتاً تایید کرد جمعه شب نیروی هوایی اسرائیل به فرودگاه دمشق حمله کرده. همان روز اسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل در پاسخ به سوال که چرا دولت اسرائیل به دوران سیاست ابهام عمدی پایان داد و حملات به سوریه را علنی می کند، به کانال 7 تلویزیون اسرائیل گفت این هشدار صریح به ایران اما همچنین پیام به روسیه است و به رغم اظهارات مقامات روس مبنی بر این که اسرائیل جرأت حمله به سوریه را ندارد، مصممیم هرچی لازم می دانیم انجام دهیم. وزیر اطلاعات اسرائیل در ادامه گفت حملات خود را با روسیه هماهنگ نمی کنیم اما در تماس هستیم و گفتگوی رهبران دو کشور دارای اهمیت فراوان است. او افزود آغازگر درگیری نخواهیم بود اما به هر اقدام روسیه پاسخ خواهیم داد. مقامات روس هنوز به روی کرده حملات علنی اسرائیل واکنش نداشتند. اما یفگنی ولایف تحلیلگر نزدیک به کرملین میگوید به چالش کشیدن روسیه از سوی اسرائیل کوتاه بینانه است.
روسیه میتواند یا ساکت بماند که گزینه چندان معقولی نیست یا واکنش نشان دهد. به غیر از موردی که منجر به سقوط هواپیمای نظامی روسی شد، روسیه عمدتاً ساکت بوده و حتی حملات اسرائیل را به نفع خود دانسته، زیرا این حملات ایران را تضعیف می کند و بهترین حالت برای مسکو این است که تعادل قوا برقرار باشد و از لحاظ نظامی اسرائیل و ایران بر یکدیگر برتر نشوند. اما روسیه تا زمانی می توانست به حملات اسرائیل چشم ببندد که اسرائیل درباره این حملات ساکت بود. اکنون که اسرائیل رویکرد حملات علنی را پیش گرفته، از دید مسکو این حملات دیگر برای تأمین امنیت اسرائیل نیست، بلکه اقدامی است که منافع و اعتبار روسیه در منطقه را هدف قرار می‌دهد. پس ناچاریم واکنش نشان دهیم. بعید می‌دانم مناقشه با روسیه گزینه مطلوب اسرائیل باشد.
ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. اما چند روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به یک رسانه اسرائیلی گفت روسیه با ایران درباره عقب کشیدن نیرو و تسلیحات سنگینش تا بیش از 100 کیلومتری مرز اسرائیل مذاکره می‌کرد، تا اینکه به گفته وی تحریم‌های آمریکا این مذاکرات را برهم زد. این دیپلمات همچنین افزود پلیس نظامی روس در جنوب سوریه گشت‌زنی می‌کند تا بر انتقال تجهیزات به حزب الله که مورد نگرانی اسرائیل است کنترل داشته باشد. به گزارش خبرگزاری های روسی، مسکو با اعزام چند گردان پلیس نظامی که قرار است در بلندی های جولان و همچنین پیرامون ادلب و منبج مستقر شوند، حضور نظامی خود را در سوریه تقویت میکند. این خبر در حال منتشر شد که کرملین تاکنون دست کم 3 بار از قصد خروج نظامیان روس از سوریه خبر داده. یک شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام تویتری نوشت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آغاز شده. استانیسلاف ایوانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه بیش از پیش درگیر بحران سوریه است.
نباید بدون داشتن هدف راهبردی درگیر جنگ شد. هدف راهبردی روسیه در سوریه داد و ستد ژئوپلیتیک با آمریکا بود، اما با خروج آمریکا حتی تحقق این هدف سوال برانگیز ناممکن شده. اکنون باقی ماندن در سوریه هیچ سودی برای روسیه ندارد، اما هزینه هایش فراوان است و ترکیه و ایران کشورهایی نیستند که بتوانند این هزینه ها را برای مسکو جبران کنند.
روسیه و ایران حامیان بین المللی بشار اسد هستند و در چارچوب مذاکرات آستانه همراه با ترکیه خود را ضامن آتش بس در سوریه اعلام کردند. دوشنبه هیئت پارلمانی روسیه عازم دمشق شد تا طی دیدار با بشار اسد و سایر مقامات دولت سوریه بر ادامه حمایت روسیه و پایبندی مسکو به همکاری با دمشق تاکید کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر میخواید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، در اونجا خبر اول مربوط به صحبت‌های دادستان کل درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی هست که گفته ضرب و جرح خاصی نبوده. همچنین در گوشه سمت چپ ویدیوهایی رو میتونید ببینید. 14 جمهوری اسلامی شما روایت کنید. میتونید برای ما، اگر که از نسل انقلاب هستید، متولد سال‌های بعد از انقلاب، میتونید ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید به @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا. اما متولد اوین نام فیلم مستندی که برای نمایش در بخش استعدادهای جوان جشنواره امسال برلین برگزیده شده، این فیلم رو مریم زاره، فیلمساز ایرانی آلمانی که خود در زندان اوین به دنیا آمده، ساخته. در آستانه برگزاری فستیوال برلین تاکنون فیلمی از ایران برای نمایش در این جشنواره انتخاب نشده. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریام بشنوید.
جشنواره جهانی فیلم در برلین 69مین دور فعالیت خود را از 18 تا 28 بهمن ماه امسال آغاز می کند. سینمای ایران طی سالهای اخیر حضور پررنگی در این رویداد بزرگ سینمایی داشته. امسال اما از قرار معلوم فیلمی از داخل ایران برای شرکت در بخشهای گوناگون فستیوال برلین و یا برلیناله پذیرفته نشده. از طرفی گفته می شود نزدیک به 50 فیلم از سینماگران ایرانی به جشنواره امسال برلین فرستاده شده، ولی هیچ یک از آنها برای نمایش برگزیده نشده. در این میان تنها 2 فیلم کوتاه از سینماگران جوان اما ناشناس ایرانی به برلیناله راه یافته که قرار است در بخش جنبی موسوم به نسل‌ها اکران شوند. تنها فیلمی که از یک سینماگر ایرانی آلمانی امسال برای نمایش در بخش استعدادهای جوان برلیناله انتخاب شده، متولد اوین نام دارد که ساخته مریم زاره است. زمانی که مادرش او را حامله بود، دستگیر و روانه زندان اوین شد و مریم زاره در همین زندان به دنیا آمد و سپس در 2 سالگی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد. در سایت جشنواره امسال برلین مریم زاره اینگونه معرفی شده: این فیلمساز و بازیگر در بدنامترین زندان ایران اوین به دنیا آمده و تلاش کرده در فیلمش سکوت خود را بشکند و با پدر و مادرش درباره شرایط سشار از خشونت محل تولدش گفتگو کند. مریم زاره در فیلم مستند متولد اوین همچنین با دیگر فرزندان زندانیان سیاسی که در این زندان به دنیا آمده اند درباره تجربه ها و آسیب های روحی و روانی آنها نیز پرسش کرده. این فیلم مستند اگرچه روایتگر بخشی از زندگی نامه مریم زاره است، ولی او در مستند متولد اوین به تعویب و پیگرد زندانیان سیاسی در ایران هم اشاره کرده. مریم زاره که الان یکی از چهره‌های جوان سینمای آلمان است، در تئاترهای این کشور هم نقش آفرینی می‌کند و یک سال پیش برنده جایزه تئاتر هایدلبرگ در آلمان شد. فیلم مستند متولد اوین ساخته مریم زاره برای نمایش در بخش استعدادهای جوان جشنواره امسال برلین پذیرفته شده. رئیس هیئت داوران امسال 69مین جشنواره جهانی برلین جولیت بینوش بازیگر سرشناس فرانسوی است که پیش از این در دو فیلم عباس کیارستمی هم با نام‌های کپی برابر اصل و شیرین بازی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش شهرام میریان ما رو میرسونه به پایان بخش خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی. اما اگر همراه ما بمانید، در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. دعوت میکنم که همراه این برنامه باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
مرتضی نیرابود هستم و در 78 سال پیش در تهران متولد شدم. با همین خیلی ساختم. مرغ سحر خیلی معروف شد، شاه من ماه من خیلی معروف شد، آتشی و سینه دارم جاودانی خیلی معروف شد، مرغ حق اونم منر ملوک خون تو رادیو اون این هایی که خیلی معروف شد و کن اینا هستن، ولی خیلی زیاد هستن.
موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نام اثری است پژوهشی به قلم آلن خسرو شاولی، جامعه شناس و تاریخ نگار ایرانی فرانسوی کلیمی که از عمر 79 سالش حدود 70 سال را در پاریس زیسته است. از 10 سالگی که به فرانسه مهاجرت کرد، همانجا درس خواند، دکترای جامعه شناسی و تاریخش را از دانشگاه سوربن گرفت و تاکنون چندین کتاب پژوهشی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی از او منتشر شده است. یکی از آنها همین موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان ایران است که به تازگی به ترجمه فارسی نازی عزیما از سوی نشر کتاب در آمریکا منتشر شده است. با توجه به اهمیت کتاب و نیز نام‌های بزرگی که از میان هم‌میهنان کلیمی در موسیقی دستگاهی ایران بلند آوازه شدند، از آقای شاولی دعوت کردم به برنامه این هفتگی نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش آمدین آقای آلن خسرو شاولی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید بپرسم که اساسا ایده و طرح اولیه این کتاب از کجا آمد و چطور شکل گرفت؟
من میخواستم روی مدرسه های آلیانس کار بکنم. همونات گفت آقای شاولی فقط یه یهودیه که میتونه این نوازندگان موسیقی ایرانی رو که نوشته اصلا نداریم روی کاغذ بیاره و نشون بده که تاریخ ها روی تاریخ یهودی ها خیلی کمک کردن روی تاریخ سنتی ایران. منم قبول کردم، اما خیلی خیلی سخت بود برای من، برای اینکه کجا نوشته که کی یهودیه کی یهودی نیست توی نوازندگان موسیقی. مثلا با اسمشون نشسته بود نجت الله، فیض الله، ماشاءالله، عبدالله، شکرالله، همینا دیگه، علی اکبر، مسعود، لطف‌الله، تمام اینا اسم نوازندگان موسیقی یهودیه که براتون گفتم. مجبور شدم برم توی تمام کتابایی که پیداستم پیدا بکنم توی کتابخونه که اینجا پیدا نمیشد، کتابایی که لازم داشتم برای من از ایران برام فرستادن. باید توی تمام کتابا مثل موشه برم ببینم کی با کی صحبت کرده، کی اسمش ممکنه یهودی باشه، توی یکی یک کتاب دیگه با اون مقایسه بکنم با این با اون.
شما به جز کتابهایی که از ایران برای شما ارسال شد، آیا از اسناد دیگری هم در فرانسه یا در دانشگاهی پاریس یا مثلا از اسناد جامعه یهود از اینا استفاده کردین برای اینکه اطلاعات بیشتری برسید؟
نه اصلا برای اینکه کیش که با خبر نبود. مرتضی نیداوود هیچ نوشته نبود که یهودیه.
یعنی مرتضی نیداوود و موسیقیدانان کلیمی در ایران کلیمی بودنشون رو پنهان میکردن یا اصلا بهش اشاره نمیکردن؟ چطور
اشاره نمیکردن؟ که به که من مسلمونم، من ارمنیم، من اونجوریم اینجوریم. خیلی هم با هم دیگه نزدیک بودن، خبال دوست بودن، اما میدونستن که توی فامیل اون یهودیه، اون یکی یهودی نیست. اما نیداوود مثلا خیلی تعجب میکردن که نیداوود نشناسن که یهودیه. مرتضی نیداوود.
به جز مرتضی نیداوود که اشاره کردین خودتون، اسمای زیادی تو این کتاب آمده که از نوازندگان و موسیقیدانان و سازندگان ساز هستن و کسایی مثل موسی نیداوود، پرویز نیداوود، علی اکبر سرخوش. با این تعداد زیادی که حالا وجود دارن که تو کتاب مفصل پرداختید که شاید باعث تعجب خیلی عام بشه که اینها یهودی بودن، به رغم جمعیت اندک یهودیان ایران در موسیقی ایران اما اینا جایگاه مهمی یافتند. چرا اینقدر رشد کردن تو موسیقی دستگاهی ایرانی در واقع؟
برای اینکه وقتی که دولت ایران آقای صفویه چیز شیعه رو رسمی کردن توی تاریخ ایران، یهودیا، ارمنیا، زردشتیا، اینا بهشون خواستن که یا مذهبشون عوض بکنن مسلمون بشن، یا اینکه اینا نجسن و بهشون اجازه میدیم هر کاری میخوان بکنن. اون وقت به مسلمان قدغن بود که موسیقی هم بزنن هم گوش بکنن. اما توی رسم ایران عروسی که میشد یا که ختنه کنه این چیزا میشد باید موسیقی باشه. مسلمان رو مجبور بودن یهودی ها رو پیدا بکنن، یهودی ها یا ارمنی ها. و یهودی ها توی اینا بزرگ شدن، مطربی ها یا هر جشنی که بود حاضر بودن. مسلمان حق نداشتن. برای این شد که یهودی ها و ارمنی ها توی اینا بودن. و ارمنیا یه خودی بیشتر مثلا امین باشیان سرش خیلی بیشتر علمی بود، بیشتر خود علمی تر بود. اما مال یهودی ها بیشتر برای عروسی و برای جشن و این چیزا جمع می شدن.
با این تعداد کلیمیانی که در موسیقی دستگاه سنتی ایرانی فعال بودن، این سوال پیش میاد که آیا اینها از فرهنگ موسیقیای کلیمی که بسیار تاریخ طولانی هم داره و خیلی جام غنی هست، آیا اینها چیزی هم به موسیقی ایرانی دادند یا برعکسش اتفاق افتاد؟ یعنی از موسیقی ایرانی به موسیقی یهودی اضافه کردند؟
خب اینو براتون تعریف بکنم. وقتی که تزمو گذروندم توی سوربن، جوری اونایی که سوال میکنن و کسی که میخواد دکتراشو بگذرونه از من سوال میکردن آقا پس موسیقی یهودی در ایران کجاست؟ چرا از موسیقی یهودی صحبت نکردی؟ این بود که موسیقی یهودی نیست در ایران. یهودی های ایران، کلمی های ایران، همون موسیقی که مسلمان ها گوش میکردن اونا هم مال اونا هم بود. موسیقی ایرانی مال همه بود. موسیقی ایرانی و ممکن بود مثلا آوازش رو بخونن با کلمه های عبری، مثلا موسیقی شیرازی مثلا که بود کلمه شیرازی. اما یه موسیقی بود، مال همه شون یه موسیقی بود. رئیس دانشکده سوربن صحبت میکرد و تعریف میکرد برام. رفته بود اسرائیل توی جایی که میرن دیوار و چیز هست و واقعا دست هست میرن دست رو میذارن اونجا، یکی رو دید داره آواز میخونه بلند، میگه این ایرانیه. نمازش رو میخوند با موسیقی اصفهانی. ایرانیان یهودی همون موسیقیه که مسلمان‌ها داشتن، یهودی هم داشتن، یه موسیقی بود. برعکس باقی کشورها توی آفریقای شمالی موسیقی یهودی هست، توی اروپای شرقی موسیقی یهودی هست، توی آمریکا موسیقی یهودی هست، توی ایران موسیقی یهودی نداریم. خیلی خیلی کم اما چیزهای مذهبی بود، اما موسیقی یهودی نداریم.
شما در کتاب در بخش تاریخ کلیمیان یهودیان ایرانی رو توصیف میکنید، توضیح میدید که یهودیان از طریق فرهنگ سخت ایرانی شدند. آیا میشه از ایرانی یهودی به عنوان یک هویت منحصر به فرد صحبت کرد آقای شاولی؟
شاعرای یهودی خیلی زیاد بودن. مثلا شاهین، این شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته بود، شاهینم اونو موسی نامه در آورد. شاهنامه و شاهین موسانامه در آورد. همون جوری که فردوسی برای تاریخ ایران صحبت میکرد، شاهین موسانامه در آورد و تاریخ میتولوژی یهودیا.
به زبان عبری؟
به زبان عبری. کلمه عبری و معنی فارسی.
در کتاب این توضیح دادی میشه که بسیاری از یهودیان خودشون رو ایرانی یهودی معرفی میکنند، نه یهودی ایرانی. یعنی اول ایرانیت رو انگار که ترجیح میدن که اول بگذارن. این چقدر بر فرهنگ تولید شده به وسیله کلمیان ایران اثر گذاشته، این احساس ایرانیت؟
تاریخ یهودی در ایران تقریبا 3000 ساله. 3000 سال چیز دارن، تاریخ دارن در ایران. تاریخشون مثل تاریخ یهودی، وقتی که میگن تاریخ ایران، یهودی ها توی تاریخ ایران هستن. وقتی که میگن ایران که ایران موندن، تقریبا به 25,000 تا 30,000 نفر هستن، ایران میگن ما ایرانی هستیم و مذهبون یهودی. اونایی که توی ایران زندگی میکنن، اینا خیلی وطن پرستن. وقتی که جنگ ایران با عراق شد، خیلی یهودی ها رفتن جنگ کردن، خیلی هاشون فوت کردن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آلن خسرو شاولی، جامعه شناس، تاریخ نگار و پژوهشگر ایرانی فرانسوی کلیمی بود، درباره کتاب موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نوشته او به فرانسه و ترجمه نازی عظیما. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda